بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 334، سطر 13. و اینما قلنا ذلک فی محمد صلی الله علیه و آله علی تعیین انه الروح الذی هو النفس الناطقه من العالم لما اتاه الکشف و قوله صلی الله علیه و آله سید الناس. بحثمون در عبارتی بود که از موحدین در اینجا نقل شده بود. این عبارت رو پاورقی ما آدرس داده به رساله تدبیرات الهیه و در اون رساله نیست. این عبارتی که ما روز سوم در موردش داریم بحث میکنیم در فتوحات جلد 3 صفحه 186 آمده، در بعضی جاهای دیگه هم نقل شده، برای اصلش تو فتوحات. در صدر این عبارت که در جلسه اسبق خونده بودیم، موحدین ادعا کرد که انسان کامل یعنی پیغمبر نفس ناطقه کل عالم است. حالا در این عبارتی که امروز اول بحث شروع کردم درباره همین گفته خودش میخواد بحث کنه. میگه چرا من بین انبیا پیغمبر رو انتخاب کردم برای اینکه نفس ناطقه عالم باشد؟ چرا بقیه انبیا رو نگفتم؟ چرا اونها رو در این مسئله دخالت ندادم؟ میگه به دو دلیل. یک دلیل این است که کشف ما رو راهنمایی کرده که ایشون نفس ناطقه عالم است، یعنی یافتیم اینو. دوم این که خود ایشون فرمودند سید الناس، یعنی خودشون رو سید الناس معرفی کردند. و عالمم انسان کبیره، پس اونم ناسه. وقتی پیغمبر سید ناس باشن، این سید این عالم هم هستن. و سید عالم یعنی بالاترین این عالم، یعنی کل عالم رو نگاه کنید ایشون سیدن، نه یعنی فقط نسبت به اجسام، بلکه نسبت به اجسام و ارواح، حتی ارواح انبیا. پس ایشون سید میشن نسبت به همه، یعنی تمام عالم به جسمهی و روحهی هرچی هست میشود بدن، به منزله بدن، و نفس پیغمبر میشه نفس این بدن. خود کلمه سید الناس دلالت برای مطلب میکنه. پس این که ما ایشون رو به عنوان نفس ناطقه معرفی کردیم به این دو دلیل بود، یکی کشفی که کرده بودیم، یکی هم بیانی که از خود ایشون رسیده. صفحه 334 این صفحه 13. و این نما قلنا ذلک، ذلک اشاره است به این که پیغمبر مرتبه اش نسبت به عالم مرتبه نفس ناطقه نسبت به انسان است، که در جلسه اسبق ما اینو خوندیم. در اول همین عباراتی که از ایشون داریم نقل میکنیم این مطلب هست: اعلم ان مرتبت الانسان الکامل من العالم مرتبت النفس الناطقه من الانسان تا آخر. این نما قلنا ذلک، خود موحدین ذلک رو بعدن تبیین میکنه، یعنی تفسیرش تو خود عبارت موحدین هست، یعنی مشاهده ذلک بیان میشه. انما قلنا ذلك رو در مورد محمد صلی الله علیه و سلم علی تعیین، یعنی مخصوصی ایشون قرار دادیم، دیگران راه ندادیم. انه الروح، این انه الروح تفسیر کلمه ذالکه، یعنی مشانله ذالک رو داره بیان میکنه. گفتیم که پیغمبر روحیست که نفس ناطقه عالم به حساب میاد. ان نفس ناطقه من العالم، این نسبت به عالم نفس ناطقه به حساب میاد. در جلسه سابق من عرض کردم روح در اینجا روح بخاری نیست، در کلام محیدین روح روح بخاری نیست. احتمال اینکه روح بخاری باشد گفتم، معنا هم کردم، بعدم گفتم که بهتر اینه که ما بگیم مراد از روح همون نفس ناطقه است. گاهی تعبیر به نفس ناطقه میکنه، گاهی تعبیر به روح میکنه. در اصطلاح فلاسفه روح بر روح بخاری اطلاق میشه. ایشون نخواسته در اینجا اصطلاح فلاسفه رو به کار ببره، اصطلاح خودشه، یعنی روح رو اطلاق کرده بر نفس ناطقه. حالا در این عبارتی که الان خوندم قرینه هست بر این که روح به معنی نفس ناطقه است. میگه انها روح الذی هو نفس ناطقه، پس روح و نفس ناطقه در اینجا یکی میکنه، تصریح میکنه به این که روح همون نفس ناطقه است. خب انما قلنا ذلک رو در مورد پیغمبر به دو دلیل. یک، لما اعطاه الکشف، به خاطر آنچه که کشف به ما عطا کرد، یعنی کشف کردیم این مطلب رو، این رو یافتیم. دوم، و قولهی، یعنی ولی قولهی، اطفاست بر مای لما اعطاه، ولی قولهی صلی الله علیه و آله سید الناس، که ایشون خودشون سید الناس، ایشون سید الناس هن، در حالی که عالم هم من الناسه، پس ایشون سید العالم هم هستن. عالم یعنی چی؟ یعنی همه، جسمش و نفسش و همه چی، هر چی هست، ایشون سید همه هست. پس علی تعیین ایشون میشه نفس ناطقه برای بقیه، بقیه همه منزل بدن ایشون میشه. فإنه، چرا میگه عالم من الناس؟ فإنه الانسان الكبير، عالم انسان کبیره، همونطور که انسان عالم صغیره. اینو بارها گفتیم که عالم انسان کبیره. خب اگر عالم انسان کبیره، پیغمبر چطوری نفسه؟ می فرماید فلتر، عالم انسان کبیر است در جرم، نفسش نفس پیغمبره، جرمش انسان کبیر، یعنی جرمش بدن انسانه، وقت نفسش میشه پیغمبر. بعد یه بیانی داره، از اینجا وارد اون بیان میشه. انسان رو وقتی میخواد خداوند بسازه، اول بدنش رو آماده میکنه، بعدن روح بهش میدنه. از آدم اینطور بود تا آدم همینطور، اول بدن آدم رو ساخت، بعد روح درش دمید، آدم موجود شد. عالم هم یه انسانه، خداوند آدم رو آفرید به صورت یک جنین، روح رو که نفس ناطقه پیغمبر بود بهش دمید، عالم شد. پس همونطور که انسان صغیر بدنش آماده میشه و وقتی به لیاقت رسید نفس بهش بفاضه میشه و این انسان درست میشه، همچنین عالم رو در مراحل جنینی خدا درست کرد، وقتی آماده پذیرش نفس شد، نفس پیغمبر رو بهش افاضه کرد و عالم موجود شد. ول مقدم و فی تسویت و تعدیل، عالم انسان کبیر است در جرم و مقدم است در تسویه و تعدیل. در قرآن در مورد انسان داریم خلق فسبح و انسان میگه عدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، هم تعبیر به سبا داره هم تعبیر به عدلک داره، یعنی انسان رو تسویه کرد و تعدیل کرد. خب آدم میخواد انسان کبیر باشه، اونم با تسویه بشه اونم با تعدیل بشه. خداوند آدم رو تسویه و تعدیل کرد، آماده شد برای پذیرش نفس، نفس پیغمبر عطا شد. پس عالم مقدم است بر نفس، بر نفس پیغمبر در تسویه و تعدیل مقدم است و در رتبه نه، در رتبه نفس پیغمبر مقدمه. در تسویه اون مقدمه، اول تسویه شد بعد نفس عطا شد، چنانچه جسم انسان هم اینطوره، اول جسم انسان تسویه میشه بدن نفسش عطا میشه. البته خود انسانم بعد از نفس تسویه میشه، تسویه است، اون تا قبل از عطای نفس هم بدنش تسویه میشه. ولی مقدم یعنی این عالم انسان کبیر از فلجر و مقدم است به تسویه و تعدیل، یعنی در تسویه و تعدیل مقدم است. خدا او را قبلا تسویه کرد تعدیل کرد. لیظهر صورت و نشأت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تا ظاهر شود این صورت پیغمبر که همون نفس ایشونه. بله، لیظهر عنه، بله اینم خوبه، یعنی از درون عالم این صورت ظاهر شده. در میفهمن در نسخه فتوحات لیظهر عنه داره، اون وقت اینطور میشه لیظهر از این عالم صورت نشأه پیغمبر که از همین عالم ظاهر شد. کما سبل الله جسم الانسان و عدله قبل وجود روحی، چنانچه در انسان که عالم صغیره این وضع اتفاق میفته که خداوند جسمش را تسویه میکند تعدیل میکند قبل از اینکه روحش وجود بگیره، بعدا روح رو وجود میده و افاضه میکنه، انسان تعدیل شده و تسویه شده موجود میشه. بله؟ حالون تو ذهنم نیست، باید مراجعه کنیم تسویه و تعدیل و مفسرین فرق گذاشتن یا نه. ثم نفخ فیه من روحی روحاً کان بهی انساناً تاما. ثم نفخ فیه، ضمیر فیه رو میتونیم به عالم برگردونیم، میتونیم به انسانهای معمولی برگردونیم، هر دوش درسته، شاید هر دوش هم مراد محی الدین باشه. ثم نفخ در انسان یا در عالم من روحی، روحی که کان العالم یا کان اون جسم انسان بهی انسان تام، به توسط این روح شد انسان تام، اون جسم به توسط روح شد انسان تام، یا اون عالم به توسط روح پیغمبر شد انسان تام. اعطاه بذلک خلقه و نفسه الناطقه، خداوند به انسان با افاضه روح خلق انسان رو و نفس ناطق انسان رو عطا کرد. اشاره داره به اون آیه عطا کلشه این خلقه هو سم هدا، فقبل ظهور نشأة پیغمبر صلی الله علیه و آله کان العالم فی حال تصفیه و تعدیل، عالم انسان نبود، در حال تصفیه و تعدیل بود، کل جنین فی بطن امه. بعدن که پیغمبر آفریده شد عالم شد انسان. اینو من توضیح بدم، حقیقت پیغمبر قبل از عالم، یعنی قبل از این عالمی که ما میبینیم موجود بوده. ایشون بحث در حقیقت پیغمبر نداره، در همین پیغمبری که با جسم در دنیا ظاهر شده بحث داره. خب ایشون در یه زمانی ظاهر شده، قبلش ظاهر نبوده، قبل حقیقتشون بود ولی خود این جسم نبود. قبل از اینکه این جسم متولد بشود عالم در حال تصفیه و تعدیل بود، یعنی داشت آماده میشد برای پذیرش این روح. بنابراین عالم تام نبود، عالم بود ولی عالم تام نبود. وقتی پیغمبر متولد شدن عالم تام شد. 63 سال عالم تام بود، یا اگر زمان وحی ملاحظه کنیم 23 سال، 23 سال عالم تام بود. بعد پیغمبر از عالم مفارقت کردن. چه اتفاقی افتاد؟ در جلسه سابق گفتیم آدم به خواب رفت، درست دیگه، عالم خوابید ولی نمرد. حالا در ادامه بحث که در خط بعد میرسیم، اگر قیامت برپا شود دو مرتبه عالم زنده می شود. زنده می شود یعنی بیدار می شود. پس قبل از پیغمبر عالم در حال تصفیه و تعدیل بود، با ظهور پیغمبر عالم تام شد، با رفتن پیغمبر عالم خوابید، با بعث پیغمبر عالم دو مرتبه زنده می شود و بیدار. اینه خلاصه حرف محی‌الدینه، خودش هم آخر همین کلامش خلاصه گیری میکنه، همین مطالبی که من عرض کردم میگه. خب عالم حرکت میکنه، کل عالم در حال حرکته. با چی داره حرکت میکنه؟ نفس ناطقه پیغمبر تصرف میکند در روح حیوانی و روح حیوانی عامل حرکت عالم میشود، نظیر اون چیزی که در انسان اتفاق میفته. در انسان توجه کنید، نفس ناطقه ما قوه تحرکیه داره، قوه تحریکیه داره. ما هم قوه ادراکی داریم هم قوه تحریکی داریم. قوه تحریکی ما به توسط روح بخاری بدن رو حرکت میده. پس حرکت ما که یک امر حیوانی است به توسط روح بخاری انجام میشه. اگر مثلا فرض کنیم ما چه دستمون رو با یک طنابی محکم ببندیم، بعد از مدتی دست بی‌حس میشه، دیگه نمیتونیم درست حرکتش بدیم. اگه ادامه بدیم دست فلج میشه، دیگه از حرکت نمیتونیم. امروزی هم میگن جریان خون رو قطع کردید. وقتی جریان خون قطع بشه دست این اثر رو در دست این اثر به وجود میاد که یواش یواش بی‌حس میشه، بعدم بی حرکت میشه. قدیمی ها نمی گفتن جریان خون قطع کردی، قدیمی ها گفتن روح بخاری که از طریق قلب وارد دست میشه اون رو قطعش کردی. و وقتی روح بخاری قطع شد دیگه اون عامل حرکت که نیروی محرک است نمیتونه فعالیت کنه، چون تمام نیروهای ما به کمک روح بخاری فعالیت میکنه. حتی نیروهای ادراکی ما، نیروی تحریکی هم به وسیله روح بخاری کارش انجام میده. وقتی روح بخاری از این قسمت دست رفت، اختلال در قوه تحریکیه به وجود میاد و قوه تحریکیه نمیتونه دست رو حرکت بده. پس حرکت بدن ما اگرچه به توسط قوه تحریکیه یه نفس است، ولی با واسطه و به ساتت روح بخاریه. خب این در ماست. در هر در عالم چی؟ در عالم قوه محرکه چجوری داره فعالیت میکنه؟ میگه حرکت عالم هم به توسط روح بخاری است که تحت تدبیر نفس پیغمبر، همون وضعی که در ما سر عالم هم هست، منتها در ما روح بخاری ماست که وسیله نفس ناطقه داره میشه، در عالم روح بخاری پیغمبره که وسیله نفس ناطقه ایشون داره میشه. از حرکت عالم هم به توسط روح بخاری ایشون و حرکتهو، زمین حرکتهو به عالم برمیگرده، و حرکتهو به روح الحیوانی من زمینش به پیغمبر برمیگرده. الذی صفت روحه، الذی یعنی روحی که صحت للعالم، لهو یعنی للعالم، بهی یعنی به این روح، الحیات که حیات با این روح پیدا شد. خب یه بحثی پیش میاد، اون اشکال مهمیه. شما میگید با روح پیغمبر حرکت عالم انجام شد، قبل از اینکه نفس پیغمبر بیاد عالم حرکت نمیکرد؟ قبل از نفس پیغمبر روح نبود، پس عامل حرکت نبود. در حالی که ما میگیم افلاک از ازل حرکت میکرد، از هم وقتی که خلق شد، حالا ازل یا غیر ازل ما بی نداریم. فیلسوف میگه از ازل خلق شد، فیلسوف مشهور میگه از ازل خلق شد، فیلسوف صدرایی میگه از لایزال خلق شد، متکلم میگه در لایزال خلق شد. حالا از هر وقت خلق شد حرکت میکرد. از قبل از اینکه پیغمبر ظهور پیدا کنند در این دنیا حرکت عالم بود. چطور شما میگید که حرکت عالم به توسط روح حیوانی پیغمبره؟ روح حیوانی یعنی روح بخاری. روح بخاری سه تا شاخه داره. یک شاخه نباتی داره که مرکزش کبده، یک شاخه حیوانی داره که مرکزش قلبه، یک شاخه انسانی داره مرکزش نفس داره، مرکزش مغزه. روح حیوانی همون است که کار حیوانی به وسیله اداره میشه، حرکت و ادراکات حسی همه به توسط این روح انجام میشه. نه یعنی این روح این کار میکنه، قوا این کار میکنه، اونتا قوایی که روح این روح سواره. اگر این روح نباشه قوا فعالیت نمیکنه. اگر این روح ضعیف بشه قوا از قوا ضعیف میشه. اگر این روح مختل بشه قوا مختل میشه. این خود روح نیست که درک میکنه، خود روح نیست که حرکت میده، بلکه درک و حرکت وسیله قواهای مخصوص انجام میشه. چون قواهای مخصوص روی این روح بخاری سوارن، روح بخاری داریم دخیل در حرکت و ادراک و اینها قرار میده. خب سوال این بود که روح حیوانی چه به قول شما راه رو برای حرکت عالم هموار میکنه. این روح حیوانی قبلا که نبود، در حالی که حرکت عالم قبلا بود. اینو چطوری جواب میدیم؟ اشکال جواب اینه که قبل از اینکه نفس افاضه شود به بدن، بدن لیاقت نفس رو پیدا میکنه. بدن مرکب است از عناصر. این ترکیب دارای فعل و انفعالی است که از این فعل و انفعال مزاج حاصل میشه. مزاج این کیفیت متوسطه. و روح بخاری قبل از افاضه نفس میاد، تا اینکه بدن رو آماده کنه برای پذیرش قوای نفس. نفس وقتی افاضه میشه با قوا افاضه میشه، با تمام حواسش افاضه میشه و بدن اونو میپذیره، آمادگی پذیرش داره. پس روح بخاری قبل از افاضه نفس هست. منتها حالا اینکه این روح بخاری قبل از افاضه نفس تحت تدبیر نفس مادر است یا اینکه جوری دیگه است، اینا اختلافی که توی اشارات خوندی. فخر رازی با خواجه در این مسئله اختلاف داره. بهمنیار از ابن سینا سوال میکنه، ابن سینا جواب میده. علاوه اونش مهم نیست، اون دیگه در جای خودش بحثه. میخوام عرض کنم روح بخاری قبل از تعلق نفس هست، این برای ما مهمه. اما حالا به تحت تدبیر چه نفسی هست اون الان در نظر ما نیست. پس روح بخاری قبل از آمدن نفس و قبل از افاضه نفس موجوده، بنابراین اشکالی نداره که بگیم عالم هم روح بخاری رو داشت قبل از اینکه نفس پیغمبر بشه افاضه بشه. اونتا روح بخاری حالا عالم چطور درست میشه؟ از کردم همونطور که بدن عالم چطور درست شد، هنوز نفس نبود. بدن ما درست شد، هنوز نفس نبود. بدن عالم هم درست میشه، هنوز نفس پیغمبر نیست. پس اشکالی نداره که حرکت به وسیله روی بخاری پیغمبر یا روی حیوانی پیغمبر باشه، در حالی که نفسشون هنوز افاضه نشد. فعجل ذکرت فی ما ذکرت حولک، عبارت ما اینطوری میخونیم.
اینجا چیده؟
در نسخه فکرت هست به جای ذکرته. خوبه، اونم خوبه. حالا کتاب ما ذکرته هست، ما ذکرته خوندیم. کتاب میفرمان محی‌الدین فکرته داره. خوبه. فعجل فکرته یا ذکرته، هر دو شکیه. فی ما ذکرته بلست. عجل یعنی جبران بده، به چرخان. فکر تشریح اگه بخوام بذاریم خوب معنی نمیتونی بکنم. کتاب ما تشریح گذاشتیم، ولی تشریح رو برداریم راحتر معنی میکنم. فعجل ذکره کرد، کتاب ما ذکره کرد، فرمان محی‌الدین هم در نسخش داره فکره کرد. فعجل ذکره کرد یا فکره کرد فی ما ذکر تو بلد، جبلان بده اون فکر و ذکرت رو در آن چه که من برات گفتم، در اون چه که من برات ذکر کردم. یعنی از اون مطالب من بی توجه و غافل رد نشو، دو مرتبه برگرد فکرت رو جبلان بده و مطلب رو کاملا حل کن. فإذا کانت القیامه، وقتی قیامت برپا میشه، حیل عالم کله به ظهور نشأته، ضمیر نشأته به همگه به پیغمبر. بعد از اینکه قیامت برپا شد، عالم تمامش حی میشود به ظهور نشأت پیغمبر. خب یعنی دو مرتبه دنیا برپا میشه، این چه خلافه؟ دنیا دیگه در پا برپا نمیشه. دنیا که گفته شده از شمس کبرت از نجوم انتصرت، این همه رفتن ریختن به هم، دوباره چطوری دنیا برپا میشه؟ توجه کنید جواب این سوال اینه که عالم عبارت از دنیای تنها نبود. عالم یعنی ماسر الله. حالا اگه بخشی از عالم که دنیاست برنگشت و زنده نشد، این دلیل نمیشه که نتونیم بگیم عالم زنده نیست. عالم یعنی همون عالمی که اون وقت هست، همون عالم آخرت، اونم با نور پیغمبر زنده میشه. الان هم همینطوره، الان هم زنده است، الان هم با ظهور نشه پیغمبر زنده است. اونجا الان در باطن دنیا است، بعدا ظاهر میشه. بعد توجه کنید این جمله حالیه رو که محی‌الدین میاره، مکملتن موفر القوا، این حال از قیامتی یا حال از عالمی. وقتی قیامت برپا میشه، عالم به ظهور نشه پیغمبر زنده میشه، در حالی که این عالم مکمل است، موفر القواس، یعنی تمام قوای وافر رو همه رو داره. دیگه قوا مثل قوای دنیا نیست، اونجا بصره کلیوم حدیده، اونجا تمام قوا هم قوی‌اند هم بسیارند. پس عالم مکملتن موفر القوا ظهور پیدا میکنه.
حیه
قابل یوسف نزا کانت القیامه تو حیه فعضا کانت القیامه حیه العالم به فکر ادغام خونه ادغام نشه خودشونو همچه نوشته حیه العالم نوشته چیز این رو؟ سیل نه حیه هم گفته میشه حیه هم گفته میشه خوشبختانه سر کلاس ما عرب هم هست بنابراین تا گیر بکنیم به عنوان شاهد سوال میکنیم تمام میشه میفرمان حیه هم در کلام عربی هست حیم هست حیم هست عرب داره تصیم میکنه شما بید ایراد داره خب در آخرت کسانی که وارد جهنم میشن در موردشون گفته میشه انهم لا یموتون فیها ولا یحیون نه میمیرند نه زنده هستند خب اینا اجزای عالم هست سوال اینه اینا اجزای عالم هست با نفس پیغمبر همه عالم زنده میشه اینا با زنده بشن چرا اینا زنده نیستن؟ چرا اهل نار زنده نیستن؟ نه لا یموتون فیها ولا یحیون نه زنده نه موته می فرماید که چطور در انسان که نفس ناطقه تعلق می گیره ما اعضایی داریم که متصفه به متحیات نمیشه مثلا مو، ناخون اینا رو ملاحظه کنید نمیگیم زنده نمیگیم هم مرده تازه رشد هم میکنه مو رشد میکنه، ناخون رشد میکنه پس اهل نار در اونجا به منزله اجزایی از بدن انسانند که رشد می کند ولی متصف به حیات و موت نمی شود و کان اهل نار الذین هم اهلها الذین هم اهلها یعنی نه اون کسانی که میرن چند روز عذاب می کشند و به پست خدا و به ترحم خدا بیرون میان اون اهل نار نیستن اونا کشیده شدن به نار بر اثر اعمال خودشون و بعد از نار بیرون میان اهل ناری که هم اهلها اهل نار باشن یعنی بمانن تا آخر و کان اهل النار الذین هم اهلها فی مرتبت فی انسانیت العالم در مرتبه‌ای که به لحاظ انسان بودن عالم دارن و در این عالمی که انسان کبیر است مرتبه‌ای که اونها دارن چه مرتبه است؟ مرتبت ما ینمو من الانسان اهل النار رو اسم کار نگرفتم مرتبه رو خبر گرفتم درست نیست که اهل نار مرتبه باشن ولی خود محی الدین کلمه فی مرتبته هم را آورده گویا این چنین گفته کان مرتبت و اهل نار مرتبت و محی الدین دوباره صاف میشه اگر اون کلمه فی مرتبته هم نبود اهل نار رو اسم قرار میدادیم مرتبه رو خبر قرار میدادیم به هم میریخت
دو دسته بسنن؟
اگر این کلمه فی مرتبتهم رو محی‌الدین در این جمله نمی آورد، اهل نار نمی شد اسم باشه، مرتبه خبر می شد. ولی با آوردن کلمه فی مرتبتهم مطلب درست می شه، می شه کان مرتبت اهل نار مرتبت ماین مومن الانسان. فلا یتصفو بالموت ولا بالحیات. این ضمیر لا یتصف برمیگرده به اهل، اهل نار. اهل نار متصف به موت و حیات نمی شوند و لذا برد فیهم ان نسم رسول الله صلی الله علیه و آله انهم لا یموتون فیها ولا یحیون. و کذا برده، و کذا برده فیهمون نست در نسخه فتوحات کذا داره، اونم خوبه بد نیست، لذا هم خوبه کذا هم خوبه. لذا شاید خود واضح تر باشه. خب تا اینجا بیان کردیم که نفس ناطقه عالم وجود پیغمبر. حالا سوال میشه ملائکه در عالم چه نقشی دارن؟ اونا چه قسمتی از این انسان کبیر رو تشکیل میدن؟ چه عالم قرار شد انسان کبیر باشه؟ نفس ناطقه میشه پیغمبر. اون اموری هم که الان بیان کردیم شدن جرم عالم که در حال تصفیه بودن قبل از آمدن پیغمبر. ملائکه چیه؟ خب ما باید چون عالم رو انسان کبیر میدونیم بیام تو انسان بحث کنیم ببینیم چه جزئی از انسان رو میتونیم با ملک تطبیق کنیم. چون عالم رو داریم انسان کبیر قرار میدیم، یعنی تشبیهش میکنیم به انسان، و ببینیم چه جزئی از انسان رو داریم که میتونیم ملک رو با اون جزء تطبیق کنیم. ایشون میفرماد که صوری که در خیال انسان به وجود میان ملائکه به منزل اون صور هست، به منزل صور خیالیه. صور خیالیه میدونه که وجود مثالی دارن، صور خیالی ما وجود مثالی دارن، به همین جد بهشون مثال متصل خیال میگیم، مثال متصل به اونها میگیم موجود در مثال متصل، یعنی حالت نفسی دارن، یعنی مجرد تام نیستن، یه جور ارتباط با ماده دارن ولی ماده هم نیستن، جسم هم نیستن. ایشون ملک رو در حد صور خیالی ما قرار میده، یعنی ملک هم میشن موجود مثالی در حد نفس که وجودشون مجرده ولی فعلشون با ماده است، برخلاف عقل که وجودن و فعلا مجرده، نفس وجودن مجرده فعلا مجرد نیست. ملائکه هم در حد نفس هست، نفس در عالم مثال، در مثال منفصل، مرتبه نفس در مثال منفصل. خب ملک هم ایشون در حد نفس قرار میده. نفوس فلکی رو که مشا قائلن صدرا هم معتقده، نفوس فلکی رو اینا معتقدن که ملائکه هستن، مثلا ملائکه در حد نفس. حتی مثل ابن سینا که از ارسطو فاصله گرفته و معتقد شده که نفوس فلکی نفوس ناطقه هستند نه نفوس منطبعه، حتی او هم درجه عقلی برای نفوس فلکی قائل نیست، معتقده که نفوس فلکی در حصولت نفس هست، وجود مجرد دارن ولی فعلشون رو با ماده انجام میده. ارسطو معتقد بود که نفوس فلکی منطبعن، یعنی وجودشون هم مادیه، فعلشون هم مادیه. ابن سینا که معتقد شد نفوس فلکی مجردن، یعنی ناطره هستن، منطبعی نیستن، او گفت وجودشون مجرده ولی فعلشون مادیه. هیچ کدوم در حد، هیچ کدوم از این فلاسفه نفوس فلکی رو در حد عقل بالا نبودن. حالا ملائکه‌ای که نفوس فلکی باشن یا ملائکه‌ای که مثلا فرض کنید مأمور آوردن باران به زمین هست، اینا ملائکه جسمانی هست، اینا رو در حد نفس قرار دادن ببیند. اما محی‌الدین کلامش مطلقه، میگه ملائکه نسبت به عالم مثل صور خیالی هستن. ما ملائکه عقلی هم داریم مثل جبرئیل و اسرافیل، ملائکه عقلی هم نفسی نیستن، مقامشون خیلی بالاست. اینا رو محی‌الدین چیکار میکنه وقتی ایشون میگه ملائکه مثل صور خیالی هم؟ داره ملائکه جسمانی رو میگه. خب ملائکه جسمانی درسته، در حد خیال هم، اما ملائکه عقلانی چی؟ اونها بیان میشه. نمیشه بگیم که محی‌الدین ملائکه عقلانی قبول نداره، حتما باید بگیم ایشون ملائکه عقلانی جز عالم نمیدونه. راهش همینه، ملائکه عقلانی جز عالم نمیدونه. اتفاقا صدرا هم همینه، قائل به همینه که ملائکه عقلانی جز عالم نیست. در آخرین فصل از جلد هفتم اسفار مراجعه کنید، ایشون اثبات میکنه، مطلب اثبات میکنه که ملائکه عقلانی جز عالم نیست. اونها سبع ربوبی هستند و مرگ ندارند، واجبند به وجود الله، موجودند به وجود الله. حالا بعد اون روایاتی که میگوید اسرافیل هم میمیره، جبرئیل هم میمیره، اونها باید توجیه بشه. صدر در مدینه چیکار میکنه؟ خب به عهده خودش. ولی در اصل ایشون معتقده که ملائکه عقلی جز عالم نیستن، جز ماسب الله نیستن، بلکه کارگزاران ربوبی هستند که خدا به توسط اونها داره کارش انجام میده. مثل رابطه اونها با خداوند، مثل رابطه قبای ماست با ما. چطور ما تصمیم میگیریم ببینیم، بلا فاصله میبینیم؟ به محضی که خدا اراده کند اینا فعالیت میکنن بدون تأخیر، همونطور که قبای واصله ما تا ما اراده کنیم عملش انجام میده، یعنی میبینیم. پس محی‌الدین شاید مثل صدرا فکر کنه، بعیدم نیست صدرا از محی‌الدین گرفته باشه که ملائکه عقلی اصلا جز عالم نیستن. که بخوام حالا حساب کنیم ببینیم ملائکه عقلی چه جایگاهی در عالم داره، میمونه ملائکه جسمانی، ملائکه جسمانی در حد خیال. جبرئیل چاره نیست، باید به یه صورت کلام و بیرونه هر
کنید. اصطلاح ملاکی اینجا اصطلاح خاصی شما رو معیدین رو نمیشه؟
نه، که البته اصطلاح درست نیست،
شما رو عالی نمیشه.
بله، ملائکه در اینجا شامله، یا باید بگیم ملائکه که اینجا گفته از عبارتش پیداست، ملائکه مثالی رو گفته، ملائکه عقلی رو نگفته، یا باید بگیم ملائکه عقلی رو مثل صدرا ساق ربوبی میدینه، جز عالم نمیدونه. بالاخره کلامش شامل همه ملائکه نمیشه، صریحه دیگه. کلامشونه که ملائکه در حد صور خیالی هم هستن.
ملائکه
من العالم، همین نشون میده که ملائکه که جز عالم هست یا ملائکه نسبت به عالم، هر دو جور میشه بین ملائکه. اینا میشن مثل به منزله صور خیالی ما، یعنی در حد صور خیالی هم، در حد صور معقوله نمیبرتشون، در حد صور خیالی میذارتشون. یعنی ذاتن مجرد، فعلا مادی، یعنی در حد نفس، در حد مثال. بعد جن رو هم اشاره میکنه که جن هم مثل سوال خیالی مسئله این مشکلی نداره، در مورد جن مسئله نیست، چون جن رو گفتن درجه وجودیش تا وهم، از وهم بالاتر نیست. لذا شیاطین هم که از جن هم اونا از درجه وهم بالاتر نیستن، اونا وقتی تصرف میکنن تو وهم ما تصرف میکنن، چون درجه شون همون هستی، تو عقل ما نمیتونه تصرف کنن، چون درجه ما بالاتر از اوناست. ما عقل داریم، اونا عقل ندارن، اونا فقط در حد وهمن، یعنی عالی ترین قوه ادراکی اونا وهمه. لذا تصرف هم که میکنن در عقل ما اصلا حق تصرف نداره. گاهی از اوقات عقل ما مطیع شهوت میشه، خود عقلی که باید مخدوم بشه خادم میشه، درجهش میاد پایین، اون وقت شیطان از طریق شهوت و وهم و اینها تو عقل تصرف میکنه. عقل تنزل یافته، ولی عقل شخص اگر تنزل نیابد شیطان حق تصرف نشده. لذا انسان هایی که بعد از گناه خودشون ملامت میکنن با عقلشون ملامت میکنن، وهمشون که راضیه، گناه رو بعد از اون که مرتکب شد دو مرتبه یادش میاد لذت میبره، اون وهمه که لذت میبره، عقل اگر باشه ملامت میکنه. پیداست عقل اصلا تسلیم شیطان نیست، علتش هم همینه که شیطان در مرتبه عقل نیست، مرتبهش پایینه.
مسئله میشونه
بعد از که این مشکلش پایش میدار خدا من وارده شده از مرتبه میاد پایین. حالا من این ها رو اشاره میکنم، فعلا دارم مطلب محیطی اینجا زیده به اونا میرسم. پس جن از جمله شیطان که از جنه، اینا در مرتبه صور خیالی ما هستند. پس در عالم جن در مرتبه صور خیالی قرار می‌گیره، همونطور که ملک. البته در ملک بحثی داشتیم، در جن یه اون بحث نداریم. اما چند تا اشکال بر این کلام وارده. جن در مرتبه وهمه بعضی گفتن، اصرارم دارن در مطلب. اما یه قانون ما داریم که تکلیف مال عقلاست. جن مکلفه، اگه مکلفه بس باید عاقل باشه. در مورد شیطان حالا شاید راه حلی داشته باشی. شیطان رو بعضی میگن از ملک است، جز ملائکه است، اونتا از ملائکه متمرد، بعضی متمرد ملائکه متمرد، بعضی معتقدن نه ملک نبوده جن بوده و در زمین خونریزی میکردن جنها، بعد که خدا خواسته نسلشون رو برداره رئیسشون که شیطان بوده برده بالا، اون اونجا عبادت میکرده، چندان عبادت کرده که تونسته در مقام بالا قرار بگیره. در مقام بالا قرار بگیره یعنی عبادت برای او یه توسعه یافته. این که شما میفرمایید رجیم شد مطرود شد، یعنی از اون توسعه آمد پایین، دوباره برگشت به حال اولش، یعنی عبادتش تقریبا بی‌ارزش شد. اون عبادت ها عارضی رو بر او عارض کرده بود، ذاتیش نبود، اون سعه عارضی بود بر اثر ازاله عبادت که از ناحیه خودش انجام شد، اون سعه که عارض بود از بزرد برگشت به همون حالاتی که ذاتش اختصار میکرد و شد در حد به. اینا دیگه عرض میکنم مسائل اختلافیه، خیلی روشن نیست گفته میشه. الان نظر محیدینی داره میخونه، محیدینی میگه جن به منزله صور خیالی ماست، یعنی مرتبه جن رو بالاتر از خیال و مثال نمیبره، جایگاه جن در مثاله. فلاسفه هم میشه گفت کلن جن رو در عالم مثال میبرن، بالاتر از مثال نمیبرن، چه فلسفه مشاق، چه فلسفه اشراق، چه فلسفه متعالیه، هر سشون این چنینه که جن رو بالاتر از عالم مثال نمیبینن. اشراق که با بقیه فرق هم داره، اشراق میگه جن موجود جدای از انسان نیست، ملک هم همینطور میگه، جن عبارت هست از نفوس شریره انسانهایی که مردن و از بدن مفارقت کردن و وارد عالم مثال شدن، ملک هم عبارت هست از نفوس خوب انسان‌هایی که از بدن مفارقت کردن و وارد عالم مثال شدن. در عالم مثال همین نفوس انسانی که بی نهایتن از ازل خلقشون شروع شده به بی نهایتن، اینا در عالم مثال موجوده، خوباشون میشن ملک، بداشون میشن جن، و اینا اجازه دارند، هم ملک هم جن اجازه داره که به این دنیا وارد بشه. ملک وارد میشه کارهای نیک انجام میده طبق دستورات الهی، جن وارد میشه آسیب میزنه. این حرفای شیخ اشتاخ که جن رو عبارت از این موجود جدایی نمیدونیم، یه جن همین انسانه، منتها نفس انسانی، نفس پلید میشه جن، نفس غیر پلید میشه جن. خب توجه میکنید که هیچ کدوم از این فلاسفه جن رو از مثل مثال بالاتر نمیدونه. محیدین هم داره الان همین اینجا بحث محیدین در باره جن طرفدار داره، در باره ملک هر چیز می خونه مشکله که باید به یکی از اون توجیهات توجیهش کنه. خب پس صورت پس ملک نسبت به عالم به منزله صورت خیالیه شد نسبت به انسان، بنابراین جایگاه این بخش از انسان کبیر هم روشن شد. اشکال تحلیل اشکال تکلیف هست آره، اشکال تکلیف هست، عرض میکنم مسئله مشکله این که تشخیص بدیم جن، تشخیص بدیم جن عاقل هست یا فقط در حد وهمه، این خود مشکله. اگرچه بعضی داستان ها که نقل میکنند نشون میده که جن ها در تقلیدشون مقلد انسان ها، یعنی بعضی از جن های شیعه نقل میشه در بعضی داستان ها که به علمای شیعه مراجعه شدن و گفتن ما مقلد شما هستیم و مثلا اجازه گرفتن که هر وقت مسئله دیگه کردن بیان پیش اینا مرجع ازش سوال کن. یعنی در بین اجنه مرجع علمی پیدا نمیشه و این نشون میده که در مرتبه عقل نیستن، چون مرجع اونیست که عقلش ملکه بسیط علمی داشته باشه که اون ملکه بسیط رو بتونه تفصیل بده، تنزل بده و با تفصیل و تنزل بتونه اون مسائل شرعی رو بنویسه. حتما اون مجتهد باید به درجه عقل برسه که اون ملکه اجمالی براش حاصل بشه. اجمال یعنی بسیط. اونا ندارن، یعنی اجنده ندارن هیچ چیزی، چون ندارن میان از انسان تقلید میکنن. بعضی داستان اینطور نشون میده و این نشون میده که جن در مرتبه عقل نیست. یعنی شأنشو دارن ها، شأن انسان ها شأنشو دارن ولو به درجه جرم نرسیده باشه. اینجا
افتار معنی قومی تشخیص نرسیده، نه همون معنی عقل خاصه فرسیده، یعنی اگه تو بشه ما عقل خاصه
فرسیده ما نه عقل چی میگیم، یعنی شأن عقل رو داریم، ما عقل بلغبه رو داریم، عقل بلفل رو نداریم، بعضی عقل بلفل ندارن ولی عقل بلغبه رو که همه انسان ها دارن. میخوام بگیم عقل بالقوه رو اجنه هم، اجنه عقل بالقوه رو هم نداره. این که میفهمید اکثر اهل جنت بلهند، این خیلی توهینه به جنت هست، اون تو برداشت شما، یعنی ابله ها و دیوونه ها رو میبرن تو بهش، بقیه هرچی عاقله میزن تو جنت، این که نیست برداشت. خود خواجه در اشارات اشاره کرده گفته نخیر، گفته بل یعنی انسانهای ساده و بیهیله، بل در لغت هم به همین معناست، یعنی انسانهای بیهیله، اونایی که هیلگر نیستن اونا رو میبرن بهشت، نه اونایی که عاقل نیستن، عاقلند منتها بدون هیلند، یعنی در وقت زندگی کردن با بشر کلا سر دیگری نذاشتن، خرابکاری نکردن، صاف زندگی کردن، اینا رو میبرن بهشت. بله اون اشتباه کردن، هر چی اینجور تفسیر کرده اشتباه کردن. خب به مرتبه عقل نرسیدن یعنی اینکه عقلشون بالفعل نشده، اینه بی نداره، ولی باز شما به این معنی نگرفتین اولا، به این معنی بگیرید که به درجه عقل کامل نرسیدن، بالفعل نشده عقلشون، بلکه در همون درجه هیولانی باقی مونده. خب اینا شبیه نداره، ولی این چه بگید ابلیس، ما میخوام بگیم که عقل هیولانی رو هم نداره،
ولی
خب بله مرتبه حیوان میشه. حیوانایی داریم دست سقف حیوانات نزدیک به انسان هست. میمون جز سقف حیواناته، توتی جز سقف حیواناته، همونطور که قدیمی ها میگفتن مرجان جز سقف گیاهانه، بعدها فهمیدن مرجان حیوانه، گیاه نیست. یعنی خودشون میفهمیدن که مرجان خیلی بالاست قدیمی ها، لذا میگفتن که این سقف نباته که یه ذره بریم وقتر وارد حیوان میشه. حیوانات هم بعضیشون سقف حیوانن که یه ذره اون تکونشون بدی میشه انسان. میمون رو جز سقف میدونن، توتی رو جز سقف حیوانات میدونن. حالا ممکنه شیطان هم در همین حد باشه، حیوان منتها از اون حیوان های بالا، نه حیوان های پایین. نه شیطان ادعا کرد که من از انسان بالاترم، ولی بدنشو گفت، عقلشو نگفت. بعدن شما از آتش ساختی، این از خواب ساختی و من از این بالاترم، در حالی که همینش هم درست نیست. مرتبه شما گفتم آرزی بوده، مرتبه شما آرزی. اینا توجیهاتیست که ما میکنیم، بیش از این هم دیگه بلد نیستیم. حالا ممکنم هست یه چیزایی باشه که از عقل که ما نفهمیده باشیم، اینا بیانات ماست با طبق قواعدی که در اختیارمونه. حالا یه وقت ممکنه قواعد ما درست جواب نده، در خیلی جا همی مشکله داریم، تنها در اینجا نیست. الان طبق قواعد خودمون داریم حرف میزنیم، حرف محیدین طبق این قواعده، ممکنه بس واقعیت نداشته باشه. خیلی از قواعد ما ممکنه کشف شده باشه برای ما ولی حق نباشه. از این مشکل ما همینه، ولی ما اگر تمام قواعدمون حق بود که میدونستیم اینجا اشتباه نمی کنیم، برداشتمون از قواعدمون درسته. اونتا ممکنه خود قاعده که به دست آمده قاعده باشه یه جاهاییش مشکل داره و ما متوجه نشد، ولی قواعد ما و ظواهر اون چیزی که در اختیار ماست اینو نشون میده. شیطان اگر عاقل بود مسجد نمی کرد. ما هم اگر عاقل بودیم مسجد نمی کردیم. داریم که وقتی طرف مسجد میکنه عقلش گرفته میشه مسجد میکنه، بعدا دوباره اشتاده میشه. البته بعدا دوباره اشتاده میشه، یعنی نوعش اشتاده میشه، شخصش نه. لذا روایت داریم کسی که گناه کند عقلی از اون گرفته میشود که هرگز تا قیامت هم بر نمیگرده. یعنی شخص عقل ازش گرفته میشه، نوعش بره، نوعش اشتاده میشه. یعنی این شخص عقلی که با مسجد رفت دیگه بر نمیگرده. خب پس معلوم میشه عقل با مسجد نمیسازه. شیطان اگه عقلش مسجد میکرد، ما غافل میشیم مسجد میکنیم، غافل میشیم این عقل از اون گرفته میشه مسجد میکنیم، دوباره عقل داده میشه ملامت میکنیم خودمونی چرا مسجد کردیم. این ملامت مال عقله، ولی قوه واهم هست که اون تا آخرش لذت میبره، هر وقت یاد مسجد میکنه خوشش میاد. خب بگذاریم از این بیشتر یه نمیشه اینجا مسجد. بل ملائکه نسبت به عالم کسوبر زاهدت فی خیال الانسان است و کزار کلکه. این تموم شد. فلیسل عالم و انسانن کبیرن الا به وجود الانسان کامل. بیانات قبلی ما نشون میداد همه موجوداتی که تو عالمن وقتی آوردیم هیچ کنون نتونستیم نفس ناطقه عالم قرار بدیم. ملک رو آوردیم نتونستیم، جن آوردیم نتونستیم، جرم آوردیم نشد، انسان‌های معمولی آمدن نشد، هیچ کدوم نتونست نفس ناطقه عالم بشه جز پیغمبر. پس تأکید میکنیم دو مرتبه که نفس ناطقه، که انسان کامل نفس ناطقه عالم است. فلیس با فای تفری میاره، یعنی گذشته، مطالب گذشته اینو نشون میده، همونطور که اول ادعا کردیم که فلیس العالم انسانن کبیرا الا به وجود انسان کاملی که نفس ناطقه عالم است. کما این که نشعه انسان لا یکون انسانن الا به نفس ناطقه اش. همونطور که انسان با نفس ناطقه انسان میشه، عالم هم با نفس ناطقه عالم میشه و انسان کبیر میشه. نفس ناطقه عالم انسان کامل یعنی پیغمبر. ایشون وقتی میاد عالم میشه کامل. خب یه مطلب دیگه باقی مونده، اینو بذارمش بر جلسه بعد. اگه حال دارید بخونیم، اگه نبذارید بر جلسه. بسی چیزا با بخونمش، چون یه خودش تکرار گذشته است، یه ذرهش مطلب جدیدی بخونم تمومش کنم، فکر میکنم بهتر میشه. این نفس ناطقه ما که تقریبا میشه گفت مکمل انسانیت ماست و با آمدنش انسان میشه انسان، این نفس ناطقه اگر بخواد کامل بشه با اون صورت الهی کامل میشه. صورت الهیه آیا همون نفس کلیه است که تمام نفوس عالم تنزل بودند، یا نه یه چیز دیگری است؟ محی الدین میگه المنصوص علیها من الرسول، نفسیست که شاید نفس انسانی ما به توسط او هدایت میشه و تدبیر میشه، همونطور که از ظاهرش پیداست منسوب به الهه. و اینو میشه گفت همون نفس کلیه است که قبلا هم ازش بحثی داشتیم، بهش اشاره میکردیم. ایشون میفهمد اون نفس الهیه که رابطه نفس ما با اله به توسط او برقرار میشه، اون نفس نفس ما رو کامل میکنه. پس نفس ما اگر بخواد کامل بشه با اون صورت الهیه کامل میشه. نفس پیغمبرم اگر بخواد به درجه کمال برسه با تمام اون صورت الهیه کامل میشه. در مورد ما میگه با صورت الهیه کامل میشه، در مورد پیغمبر میگه با تمام اون صورت الهیه کامل میشه. یعنی صورت الهیه یک اصلی داره، یک تنزلی داره. اصلش میشه تمامش، تنزلش مکمل نفس ماست، تمامش و اصلش مکمل نفس پیغمبر. پس نفس ناطقه انسان ها به صورت الهیه کامل میشود و نفس پیغمبر به تمام صورت الهیه کامل میشود، نه به صورت الهیه، به تمام، یعنی به اون حقیقت، نه به تنزل. یه مطلبی است که الان اینجا میگه، بقیهش دیگه هست که محی الدین میگه تطمیع حرف گذشته است که عالم قبل از آمدن پیغمبر در حال تصفیه و تعدیل بود، بعد از آمدن پیغمبر زنده شد و بیدار، بعد از وفات پیغمبر به خواب فرو میره، دو مرتبه وقتی که نشر و بحث حاصل شد دو مرتبه بیدار میشه. این همونیست که قبلا هم گفتیم، اینو دو مرتبه محی الدین تکرار میکنه، یعنی مطالبش رو جمع‌بندی میکنه. ولا یکونو کاملتن، یعنی این نفس ناطقه انسان که با افاضه‌اش انسان می شود انسان، این لا یکون کاملتن هذه نفس ناطقه این نفس ناطقه کامل نمی شود الا به صورت الهیه که پیغمبر بر اون صورت تصریح کردند. فکذلک نفس عالمی که هو محمد صلی الله علیه و آله هاز درجه کمال واجد درجه کمال می شود نه با صورت الهیه بلکه به تمام صورت الهیه. با تمام صورت الهیه می شود کامل. کرد کردم تمام رو در اینجا ما اون اصل می گیریم خودش رو تنزل اون اصل قرار می زیم. هاز درجه کمال فی البقا، در بقا به درجه کمال می رسد. و تنبع فی صور، صور عالم متبتی هستیم که متنبع هستند، یک صورت نیست. صور در عالم متنبع. در پیغمبر هم صور علمیه میشه متنبع. حالا این بعد تنبع فی صور مربوط به پیغمبره یا مربوط به عالمه؟ سیاق عبارت نشون میده که مربوط به پیغمبره، چون بقاء العالم رو بعدن میگه، ولی عیبی نداره که در اینجا مربوط به عالم هم قرار داده بشه. یعنی درجه پیغمبر کامل می هاذا درجه کمال فی البقاء و تنبع فی الصور و بقاء العالم. اون بقاء اول رو معنی بقاء عالم نمیدیم، چون بقاء العالم رو پشتش آورده. اون بقاء رو در معنی بقاء خود پیغمبر میگه. بقا عالم هم که روشن، این وسط تنوع فستوار رو دو احتمال داریم، یکی این که در مورد پیغمبر باشه و منظور صور علمیه باشه، یکی این که در مورد عالم باشه و منظور صور خارجی باشه. تموم شد بحث موحدین، تموم شد. میخواد جنبندی کنه، فقط بانلک حال عالم قبل از ظهور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روشن شد که انه یعنی عالم کان به منزلت جسد المصبی، مصبا منزلت جسد المصبا، جسد آماده شده، تصفیه شده، آماده شده برای تعلق روح. قبلش که قبل از اینکه پیغمبر به وجود ظاهریشون موجود بشن، عالم یک جسد مصبا بوده، جسد مصبا که آماده گرفتن روح بوده. و حال عالم وقتی هم پیغمبر آمدند، این جسد شد انسان حی. اینو دیگه محی‌الدین نمیگه چون روشنه. میگه به حال عالم بعد از موت پیغمبر به منزله نائم است. حال عالم به بعثی، به بعث پیغمبر در روز قیامت به منزله انتباه، بیدار شدن و یقظه بعد النوم است. خب مطالب محی‌الدین تموم شد. توضیحاتی بود که ظاهراً دلیلی همراهش نبود، خودش گفت من به چشم اینا رو به دست آوردم و از قرائنی هم استفاده بود، قرائنی که در لسان شریعته، ولی دلیل صریحی بر این مسئله نداشت. ایشون تقریبا میشه گفت مقایسه ای کرد بین عالم و انسان، و در این مقایسه پیغمبر رو نفس ناطقه عالم قرار داد، نه نفس پیغمبر و پیغمبر و نفس ناطقه قرار داد. حالا خود ایشون ادعا میکنه که کشفه. اگر کشفم نباشه، طبق بعضی از قواعد خودشون هست، ولی این که حالا برای ما که این کشف رو نکردیم 100% مورد قبول باشه، نه، لزومی نداره. ما به عنوان یک مسئله علمی میپذیریمش، به عنوان یک مسئله علمی و به عنوان یک احتمال. در جاهای دیگه هم که دلیل متقنی نداشته باشیم، دلیل قابل اعتمادی نداشته باشیم، در همین حد که قواعدمون اقتضا کرد، به اندازه یک احتمال هم جای پذیرشش هست. شلا بقیه روایت که قسمتی شد نقل کرده بودیم، بقیهش این شده در جلسه آینده شده.